الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی فرمودند تعارض بین ادله مانعه و ادله مجوزه تعارض تباینی هست. ادله مانعه لا تبع ما لیس عندک دلالت دارد بر بطلان بیع، اهم از این که لنفسه باشه یا للمالک، اهم از این که مالک اجازه بده یا نده. ادله فضولی صحت، ادله مجوزه دلالت بر صحت داره، ها کذا، یعنی چه برای خودش چه برای مالک، چه اجازه باشه چه نباشه. خب همینجا ما کلام مرحوم نائینی رو درش خدشه می کنیم و خدشش هم خیلی روشنه. ما قبلا وقتی ادله مجوزه را آمدیم خوندیم، حالا یا به عنوان قدر متیقن یا با وجود قرینه، ادله مجوزه دلالت دارد بر صحت بیع فضولی للمالک اذا اجازه، اینو دلالت داره. ما در میان ادله مجوزه دلیلی که یک اطلاقی داشته باشه بگه بیع فضولی صحیح است، اهم از این که للمالک باشه یا لنفسه، اهم از این که مالک اجازه بده یا اجازه نده، نداریم اصلا. ما اگر یادتون باشه روایاتی که در بیع فضولی خوندیم، این روایات به خوبی دلالت بر این داشت که اگر فضولی برای مالک انجام داد و مالک هم اجازه داد، منتها گاهی اوقات این اجازه رو از قرینه استفاده می کردیم در اون روایات، بنابراین چنین اطلاقی در اونجا وجود نداره و این کلام مرحوم نائینی با این بیان مخدوش میشه. نسبت عام و خاص مطلق از این بیان اشکال کلام مرحوم ایروانی هم روشن میشه. مرحوم ایروانی خواستن اینها رو عام و خاص منوج بکنن، نه، روایات مانعه مطلقا میگوید باطله، روایات مجوزه اونجایی که للمالک اذا اجازه رو میگه صحیحه، لذا نسبت عام و خاص مطلقه و وجهی هم برای کلام مرحوم ایروانی نیست. نتیجه اینه، همونطوری که خود مرحوم شیخ هم در کتاب مکاسب قائله، ما این روایت نبوی شریف رو اگر اطلاق داشته باشه و اطلاقش دلالت بر بطلان بیع فضولی مطلقا داشته باشه، تخصیص میزنیم، میگیم الا اونجایی که کسی مال دیگری رو برای دیگری بفروشد و دیگری هم اجازه بده. اگر این چنین شد، در این صورت بیع صحیحه. اگر گفتیم لا تبع ما لیس عندک، اصلا از اول خواسته، چون خود شیخ هم چنین استظهاری رو فرمودن که لا تبع، یعنی لا تبع لنفسه، ما لیس عندک هم کمون به معین شخصیت. خب اگه لا تبع یعنی لا تبع لنفسه باشه، اینجا دیگه اصلا بحث عام و خاص و تخصیص و تغییر اینها مطرح نمیشه. خب این تا اینجا بحث از روایت نبوی شریف. عرض کردیم ما داریم روایات داله بر بطلان بیع فضولی رو میخونیم. این لا تبع ما لیس عندک شاید اهم روایاتشه، و عرض کردیم احتمالاتی هم بعضی ها دادن که این مالیس هنده که این مالیس مقدورن لک، اما گفتیم چون در جواب حکیم ابن هزام آمده این با جواب با سوال سازگاری نداره، نمیشه روایت رو به معنای مالیس مقدورن لک معنا کرد. به عبارت اخرى این روایت لا تبع مالیس هندک رو فقها ها در دو جا میارن مطرح میکنن، یکی در بحث بیع فضولی مطرح میکنن، یکی هم در مسئله شرطیت قدرت بر تسلیم مطرح میکنن، خواستن بگن که اونجا هم از این روایت استفاده میشه. روایت ظهوری در مسئله قدرت بر تسلیم نداره، ظهورش در همین این از این چیزی که ملک تو نیست نفروش، با این توضیحی که عرض شد. پس هم کلام مرحوم ناینی هم کلام مرحوم ایروانی اون نسبت هایی که فرمودن با این بیان کنار بود، اما روایت دیگر همین روایت لا بیع الا فی ملکه. خب مرحوم شیخ باز در اینجا می فرمان لا بیع ظهور در بیع لنفسه داره و دلالت بر نفی صحت در حق این بایع می کند، اما دلالت بر نفی صحت مطلقا یعنی ولو بعدا مالک بیاد اجازه بده برای خود مالک، چنین دلالتی رو نداره و با همین بیان مسئله رو تمام میکنن. خب ببینید لا بیع الا فی ملکین دو تا فرق داره با لا تبع ما لیس عندک. فرق اولش این است که خب اینجا تصریح به الا فی ملکین کرده، لا بیع الا فی ملکین یعنی وقتی چیزی ملک نیست بیع درش معنا نداره و بیع صحیح نیست. اونجا کلمه مالیس هندک رو میگفتیم دارای دو احتماله، اینجا خب دیگه این دو احتمال درش معنا نداره. فرد دوم به نظر ما کلمه لا تبع از این خطاب آدم میتونه استفاده کنه، یعنی جایی که باقی بیع رو برای خودت قرار بدی، اما در اینجا ما خطاب نداریم و به مرحوم شیخ ما این اشکار رو میکنیم شما این ظهور رو از کجا آوردید؟ لا بیع الا فی ملکه، لا بیع الا فی ملکه، این ظهور رو که بگیم لا بیع، لا بیع لنفس البایع، ما اینجا منشأ برای ظهور نداریم، در اونجا خطاب داریم. لا تبع خطاب ظهور در این معنا داره، اما لا بیع چنین ظهوری نداره. در نتیجه باید بگیم لا بیع اهم از بیع لنفس البایع یا للمالک، لا بیع الا فی ملکه. خب این روایت اطلاق داره، روایت مجوزه میاد تغییر میزنه، میگه اونجایی که کسی مال دیگری رو للمالک فروغ اگر مالک آمد اجازه دار مسئله تمام میشه. چی؟ نه خب اون همین هم داریم لا بیع الا فی ملکه هم داریم، بله حالا اون هم مطرح میکنیم، ما اون هم مطرح میکنیم. ببینید یه روایت دیگه هم هست که لا بیع الا فی ما یملک. اولا این دو جور میشه خون، لا بیع الا فی ما یملک، اگر اینطور خونیم که اصلا ربطی به فضولی نداره، بگیم آقا چیزی که ملک نمیشود مثل چیزی که مالیت نداره مثل خمر، این بیدرش صحیح نیست. اگر مشهور خوندیم ما یملک خوندیم این از محل بحث خارج میشه، اما اگر به صیغه معلوم خوندیم لا بیع الا فی ما یملک، یه وزانش میشه مثل لا بیع الا فی ملکه، لا تبع ما لیس عندک، و همون جواب ها هم در اینجا مطرح میشه. خب یکی از روایات، عرض میکنم که روایت صحیحه محمد ابن مسلم، این سعی محمد ابن مسلم که جلد 17 مسائل شیعه صفحه 334 ابواب و عقد البیع و شروط باب اول، در مرفی ارض به فم نیل، یه زمینی در دهانه نیل، نیل مراد نیل در مصر نیست، نیل اونطوری که محجم البلدان آورده، نهر یخرج من الفرات الكبیر فیمر رو بالحله، یه رودیست که از حله عبور میکنه، از فرات میاد، ناشی میشه از فرات و از حله عبور میکنه. خب در کناره این نیل زمینیه، و اشتراها رجلون، یک کسی آمده این زمین رو خریده، و اهل الارض یقولون یه ارزونا، اونایی که اهل ارزن و این رو فروختن یعنی زمین خودمونست، و اهل الاستان، استان باز یک ارزن بلدیست در بغداد، استان مراد این استانی که ما بگیم نیست، اسم یک شهریه، اهل الاستان یقولون یمن ارزنا، از امام علیه السلام سوال بکنن چه کار بکنن، فقال علیه السلام لا تشترها الا به رضا اهلها، میفرمد نخر مگر با رضایت اهلش. خب ما باشیم و افتدارن، یعنی تا مادامی که رضایت نیامده معامله نیاد، چون میگه لا تشترها الا، یعنی اشترها بعد رضا اهلها، بعد از اینکه اهلش راضی شدن بخر. ظهور روایت در اینه که قبل از معامله باید مالک این زمین راضی باشه برای معامله، پس دلالت داره مفهومش برای این که اگر مالک راضی نبود باطل مطلقا، یعنی ولو بعدا هم بخواد رضایت بده. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه در جواب فرضت فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والزيئة رأسا، فرضت إن إلا بالرضا أهلها، إن در اونجه که شما میگی ظهور نداره، بخواد یه معامله اگر رأسا خالی از رضایت باشه باطله، رأسا یعنی لا سابقا ولا لاحقا، اگر در یک معامله رأساً از رضایت خالی شد، لا سابقاً درش رضایت بود ولا لاحقاً، این معامله باطله. پس ببینید مستدل میگه لا تشترها الا به رضا اهلها، ای بعد رضا اهلها. شیخ در جواب میفرماد نه، یه اصل رضا معتبره، اون معامله ای که خالی از رضات رأسن یعنی لا سابقن ولا لاحقن، این رو میگه باطله. صاحب کتاب هدایه همین مطلبی که مستدل میگه برش پافشاری داره، صاحب هدایه میگه این روایت صحیح محمد بن مسلم، چون میدونی صاحب هدایق هم وقتی ما داشتیم اقوال رو در اول بحث بیع فضولی امسال میگفتیم، یکی از کسانی که منکر صحت بیع فضولی صاحب هدایق، تو ذهنم اینطور میاد، دوست مراجعه کنید به اقوال، اینجا همینطور در این روایت صاحب حداقل میگه این روایت صریحه فی تحریم اشترا قبل تقدم رضاست. این روایت صریحه در این است که قبل از اینکه رضا مقدم شود اگر کسی آمد شرا رو انجام داد حرامه. لا تشتر ها نه دلالت بر حرمت داره، مثل اون بحثی که لا تبه آمده مطرح کرده. از بعد صاحب حدائق میگه اگر کسی بیاد بیاد خیلی خوبا، این روایت دلالت بر این داره رضای مقدم شرط برای صحت معامله. اگر قبل از معامله رضا نباشد باطله. ادله دیگه میاد میگه رضای مؤخرم به حکم مقدمه. صاحب حدائق دو تا جواب میده، میگه معکونهی لا دلیل علیه، ما دلیل نداریم برای اینکه رضای مؤخر جای رضای مقدمه. بعد فرض با این اشکال اول که دلیلی نداریم برای اینکه رضای مؤخر جای رضای مقدمه می نشینه، مردود به ما ینادی به الخبر من المنع و تحریم الا ما تقدم الرضا. می فرماید تازه اگه دلیل دیگر بیاد بگه رضای مؤخر جای رضای مقدمه، این روایت مستراحت داده میگه رضای مقدم فرد به درست میکنه. لا تشترها الا به رضا اهلها. این ظهور در این داره باید این تعبیری که من دارم میگم لا تشترها الا بعد رضا اهلها، که رضای مقدم شرط برای صحته. خب این کلمات ببینید، بذارید من از آنو داشته باشم آیتی ببشید. ببینید در اینجا اگر ما بخواییم این روایت این طور معنا بکنیم، لازمه این معنا این است که رضای مقارن هم به درد نخوره، در حالی که احدی از فقها نسبت به این تردید نداره که آقا رضای مقارن در صحت معامله کفایت میکنه. ما اگر بخواهیم بگیم این لا تشترها الا بعد رضا اهلها، رضا رو به رضای مقدم تفسیر کنیم، این علاوه بر اینکه رضای مؤخر رو ریشش رو میزنه، رضای مقارن رو ریشش رو میزنه، در حالی که احدی نداره که به رضای مقارن به درد نمیخوره. حالا از بفرمایید ما میخواییم این رو قرینه بگیریم که اینجا مسئله بعدیت مطرح نیست. اصلا اشکال اساسی با قطع نظر از این کلامی که الان در رد صاحب حدائق گفتیم، اصلا میگه ما کجای روایت داره بعد رضا اهل ها، میگه لا تشترها، لا تشترها الا اونجایی که اهلش راضی هست. یعنی امام علیه السلام میفرماید که صحت الاشترا منوط به رضا اهل الارض. این مطلق اتفاقا به رضا اهلها، یعنی چه رضای مقدم، چه رضای مقارن، چه رضای مؤخر، ظهور در این داره. اصلا کجای روایت کلمه بعد داره؟ من بعد رضا اهلها چی فرمود؟ الله خیلی خوشمان به نظر عرف نیست، اما اگر کسی این رو به معنی بعد معنا بکنه، ممکنه که ما شعار آمده اینو تحتیه کرده، عرف رو در این تحتیه کرده، شعار در اینجا گفته که فقط در رضای مقدم باشه، رضای مقارن به درد نمیخوره.
این هم به نظر عرف رضای مقدمه،
رضای مقدم نیست. نه این دیگه مقدم چی برگاه لطفی؟ چی برگاه؟
خودشون رو تحول چیزه؟ دوار از این مرد این که رفته خرید و انجام داده،
بله
این نکته اول
بعد از اون که سرگاه انجام داده یه شخص دیگه اومده دعوی پیدا کنید در این مهم بوده اینگاه که اینا به حالا به اطلاع به شمعه بوده یه شریک بوده یا هر حالت دیگه بوده شریک انجام شده
نه شبه نیست دیگران هم دیگران هم ببینید رفته از کسی که ید عرض کنم رفته از کسی که ید داشته بر زمین اهل الارض تو این روایت یعنی کسی که الان ید داره بر این عرض اینو خب بوی فرمایی که من این نکته رو عرض بکنم به تو روایت داره که اشترا ها رجل و اهل الارض اهل الارض یعنی چی؟ یعنی کسانی که برای یز یز دارن بلکه الان این آدم نمیده کدوم اهل الارض هم یه آدم های روی زمین مسلطن یز داشتن قرب بیان کردن اهل الارض مثل اهل قوم این اونهایی که تو قوم دارن زندگی میکنن اهل الارض این اونهایی که این زمین دستشون بوده یز داشتن که ید هم اماره ملکیته اینا هم گرد این زمین مال ماست در مقابلش مدعی داره مدعی میگه نه اینا بی خود میگن این عرض ماست این زمین زمین ماست اهل الوستان یقولون حاضری عرض ما بحث شراکت نیست اینا میگن این زمین کلن مال ماست اهل الارض هم که حرفی ندارن اهل الارض میگن یقولون هم یه عرض ما چون ید دارن درش خب حالا
مقدمه اول
حالا نه این اشتراها رجوعه نه این یوری دانگشته نه که حالا بگیم حالا خرید شده تموم شده رفته نه حالا اگر اونم این کار کرده اونم این کار کرده از اون میخوام این باطله حالا میخوام بگیم که تا رضایت اهلش رو پیدا نکنی نکن یعنی اگر بدون رضایت اهلش کردی باطل نه
رضایت
اهلش
میدونم
ببینید ما کبرایی که امام علیه السلام فرمودن داریم معنا میکنیم این لا تشترها الا برضا اهلها یعنی بعد رضا اهلها اگه این باشه معنیش اینه که بیع فضولی باطل اگر اینطوری که شیخ معنا کرده که ما ظاهر رو بعدن همینی که شیخ فرموده میفرماد اگر معامله رضایت مالک درش نیست باطله خب ما بگیم آقا در معامله فضولی رضایت مالک میاد مؤخرن میاد خود این حالا لا تشترها هم نیست این کتاب خاص در اینجا باشه که خودش هم بخواد از اون شخص بخواد چی؟ بله خب ما همه استثاره گره میده بله یعنی بید اونجا باید کلمه بعد بیاد یعنی اینا حتما باید این رو بعد معنا بکنن این بعد رضا اهلها چنین چیزی وجود نداره خب این هم به خود اگر اومد تو دیگه نرده شده بینید چیه
فهمیدید؟
فهمیدون
اهل یعنون اینا اهل رو خانمی رو آمیده بودن اهل دوستان یعنون اینا اهل دنیا آره
لا
تشکر
ما اطلاق رو اهل ها اهل ها بودون دردیش نه خودی که آدم اهل دوستان اهل ها نه اهل ها اهل ها اون که مسلم زمیر به عرض برمیگرده لا تشترها الا به رضا اهل ها یعنی اون کسی اهل عرضه کی اهل عرض نیگرد داره الان این آدم نمیدونه ببینید این آدم الان در زمان امام همینطوره شما بری از یک کسی زمین بخری فقط ید داره یه باغدار یعنی باغشو میخری توی ید داره حالا هر کسی که آمده دعا کرده این مال منه او باید بره بیانه اقام بکنه برای ملکیتش اما دیگری ید داره همین ید کفایت میکنه خب کفایت نمی کنه؟
مالی
نه اگر بدونید یدش ید عدوانیه، اون ید عدوانی که علامات ملکیت نیست. بیدیم ها میدونیم کسی رفته انقهرن انقلبتن اینجا ید پیدا کرده، او فایده نداره. نه، شما در شریعت اگر یک کسی رو همین حساب بوده در قضیه فدک، امیر المومن علیه السلام به ابوبکر فرمود که اگر امروزی کسی ید داشته باشه برای یک مالی، تو از این بیانه میخوایی برای اینکه مالکه یا اون کسی که ادعای مخالف داره؟ و فاطمه سلام الله علیها 3 سال آخر عمر رسول خدا صلوات الله علیه بر فدک ید داشته. از کسی که ید داره که ما نمیتونیم دیگه بدون میگم بیانتم بیا، و ابوبکر روی بیسوادیش بگو بیانم بیا. حالا علایه ید که ما میگم اماره ملکیته، این ید ید ارزمت که ظاهریه غیر عدوانی، ولی ید ید عدوانی باشه او دیگه ارزمت که نیست. خب ترسیم عرض کردم این، حالا ببین اینجا خود کلمه احرام، نه احرام یه قرینیت داره برای این معنا، ولی در این روایت میگه لا تشترها. اصلا من میخوام یه خورده این، حالا نمیخواستم این تفسیر بکنم، ولی بذارید من تفسیر کنم. لا تشترها خودش شیران خالت نداره، ای لا تتملک ها، تملک نکن، ازده بده ازده تملک نکن، بیر روز هم برمید تملک نکن، این تملک تو ملکیت تو مشکل به رضایت اهلشه، بیرم اطلاق داره چه رضایت اقدم باشه، چه مقارن باشه، چه مؤخر باشه. اما در این لا توهره یه فعل خارجیه، فعل خارجی خودش قرینه است بر این که مثل این که بگیم آقا اینو نشور تا صاحبش بیا، این اصلا اینجا تصریح به این است که تا اون نیابد این کار انجام نده، اما اینجا تصریح نیست، این لا تملکش منوط به رضایت مالک باشه. حالا این رضایت خود نه شرا با شرا ها، ببینید همینه، باز قبلا رو مرز کردیم توی این روایات اگر گفت لا تبه لا تشتر، این رو هم به بر معنی انشایی نکنیم، اگر هم به بر معنی انشایی بکنیم این مشکلاتش میاد، این رو هم بکنیم بر همون تملک بعد مسببی جورد هم کرد. خب یه دوسته در روایات دیگه پس این رو انشالله فردا متعرض میشیم و بحث روایات رو تمام بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.